بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على ادائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، در جلسه گذشته عرض کردم که وجود ناظرین حضرت صدیق طاهره در چنان رتبت و مرتبتی قرار دارد که غضب و رضایت او ملاک غضب و رضایت خدا و رسول خداست و این عالی ترین مقامی است که برای یک بشر می توان تصور کرد. انسان‌های عادی با هر چقدر توان که بالا بروند، نهایتاً جوری زندگی می‌کنند که خدا را به خشم نیاورند و خدا را همواره در زندگی از خود راضی کنند. اما صدیقه طاهره برتر از این مقام است که خشم و رضای او ملاک خشم و رضای خدا و رسول است. این یک مقام فوق بشر است، همون جنبه وحیانیت و اتصال به مبدأ وحی است. با ورود به منابع اهل عامه بخشی از روایات این باب رو خوندم و بعد رفتیم به سراغ این مسئله که صدیقه طاهره سلام الله علیها نسبت به دستگاه کودتای سقیفه غضبناک بودند. بخشی از روایات رو خوندم، از جمله اون چه که میخوام بگم این مسئله هست. کتابی اهل سنت دارن که نویسندش ابن قتیبه دینوری است، صاحب کتاب الامامه و سیاسه. قطعا اهل تسنن است، یک، و از زمره کسانی است که بسیار متعصب است در مخالفتش با اهل بیت. او در این که صدیقه طاهره از دستگاه سقیف غضبناک بوده است، این عبارت رو نقل میکنه: بعد از اینکه قضایا اتفاق افتاد و ضرب و شتم شد، این دو نفر زبان حالشون این کار رو کردن. تصریح ابن قتیبه است. او میگه به این که فقال نفر دوم به اولی انطلق بنا الى فاطمه فانا قد اغضبناها. نفر دوم و اون اولی از کودتا گفت بیا بریم دیدن فاطمه، ما فاطمه رو غضبناک کردیم. غضبناها، من و تو او رو خشمگین کردیم. فاستعذنا علی فاطمه، خودشون نفر فرستادن از صدیقه طاهره اجازه گرفتن. فلم تعذن لهما، حضرت به این دوتا اجازه نداد. تا اینکه فعت یا علی فکلمها اومدن شرفیاب محضر حضرت امیر شدن و با حضرت صحبت کردن. فکلماه با علی صحبت کردن اون دو نفر. ریز مذاکره رو نمی نویسن، ولی آنچنان صحبت کردن که امیر متقاعد شد نوبت بیان. جبر بود. به نحوی که وقتی صدیقه طاهره با حضرت در این مسئله مواجه شدن، امیر فرمودن به این آمر مجبور کردن. بعد فاطمه زهرا هم این بیان آسمانی البیت و بیتک والحر امتک، خانه خانه توست، زن آزاد کنیز توست، یعنی من اون چی که تو بفرمایی. نفسی ده نفس کل فدا و روحی ده روح کل وقا، جان من فدای تو. به هر صورت آمدن. فادخلهما علیها، اون دو نفر شرفیاب محضر حضرت صدیقه شدن. فلما قعدا اندها، وقتی نشستن به بالین حضرت زهرا، حولت وجهها الی الحائط، فاطمه زهرا روشون رو از روی اونها به طرف دیوار برگردوندن، یعنی من با شما کاری ندارم. فسلم علیها، سلام کردن به حضرت. فلم ترد علیهم السلام، فاطمه دارای مقام عصمت کبراست. کسی که دارای مقام عصمت کبراست مستحب ازش ترک نمی شود، چه برسد واجب. جواب سلام مسلمان چی آقا؟ ولی صدیقه طاهره جواب سلام نداد، عصمت الله جواب نداد. با این جواب ندادن دو نقطه معلوم کرد که اونها بماند دیگر. هرچه زبان ریزی کردن حضرت جواب ندادن، مگر این که فرمودن من با شما صحبت نمی کنم الا اینکه شما را گواه می گیرم، سوگند می دهم به خدا، حدیثی را که از رسول خدا در باب من شنیده اید تصدیق کنید اگر شنیده اید. گفتن بگید، اگر شنیده باشیم جواب بدیم. صدیقه طاهره فرمود از سوگند به خدا شما از رسول خدا این کلام رو در باب من شنیدی که پدرم فرمود فاطمه تو بزعت منی و انا منها، فاطمه پاره تن منه و من از فاطمه، من آزاها فقط آزانی، هر کسی او رو بیازارد من پیغمبر رو آزار داده، و من آزانی فقط آزالله، و هر که مرا آزار بدهد خدا را آزار داده. ایزاء فاطمه ایزاء رسول است و ایزاء رسول ایزاء خداوند علی اعلی است. فرمود شما را به خدا سوگند این رو از پدرم در با من شنیدید؟ گفتن آره شنیدید. و بعد فرمود شنیدید که پدرم در با من فرمود و من آزاها بعد موتی کان که من آزاها فی حیاتی، و من آزاها فی حیاتی کان که من آزاها بعد موتی. ایزاء فاطمه بعد از مرگ من رسول خدا مثل اذیت کردن اوست در دوران حیات من، و اذیت کردن فاطمه در حیات من مانند اذیت کردن فاطمه بعد از حیات منه. اینو شنیدید؟ شما رو به خدا سوگند میدهم شنیدید که پدرم این رو برای من گفت؟ گفتم بله شنیدید. حضرت فرمود فعلنی اشهد الله و ملائکته، من خدا و ملائکه رو شاهد میگیرم. انکما اسخطتمانی، شما دوتا من رو خشمگین کردید. و ما ارضیتمانی، و من رو راضی و خوشنود نکردید. و لئن لقیت النبی، و هرگاه پیغمبر را در صحرای قیامت ملاقات کنم، لأشکونکما الی، شکایت شما دوتا رو به رسول الله میکنم. دیدن اوضاع سخته و خیلی براشون گران تمام شد. این کلام صدیقه طاهره. ابوبکر آمد در مقابل حضرت زهرا نشست، یعنی از این ور بستر رفت اون ور بستر، دلجویی کرد. خانم گذشته مصلحت اسلام و مسلمین همین حرفا بوده و شما اجازه. حضرت فرمود والله به خدا سوگند، لأدعون الله عليك في كل صلاة أصليها، به خدا قسم بعد از هر نمازی که میخوانم تو رو لعن میکنم. به خدا قسم. این وقوع غضب از منابع عامه، استمرار پیدا کرد. اینجور نبود که در یک جا قطع بشه و صدیقه طاهره راضی بشه از اونها. برای بیان استمرار غضب استناد کردم به قول ابن ابی الحدید مقتصدی، شارح نهج البلاغه، سنی متعصب، یعنی در مرام باطلش خیلی تعصب داره. او هم نظر عامه رو بیان کرد، هم نظر خودش رو. در شرح عدیدی بیانش این بود که و صحیح و اندی، با همه مطالعه‌ای که من کردم اون چی که نزد من صحیح هست، انها ماتت، فاطمه از دار دنیا رفت، و هی واجدتون علی ابی بکر و عمر، بر عمر و ابو بکر خشمگین بود. در یک عبارت دیگر گفت روایات به حد استفاضه هستند در خشمگین بودن صدیقه طاهره نسبت به اون دو نفر. پس استمرار غضب هم اثبات می شود. آنگاه برای شاهد آوردم و می آورم بر این که از اون دوتا غضبناک بود. شاهدش اینه، نه فقط اون چی که نقل کردن. حضرت صدیقه طاهره امیرالمومنین علی علیه السلام را به عنوان وصی خودشون متعهد کردن. این کلام نیستش که حضرت به امیرالمومنین گفته باشن آه اگر شما میتونید شما رو من وصی بکنم و اگر شما نمیتوانید من، یکی از این حرفا نیست. به رأس اون حرفا باطله، بلکه حضرت رو متعهد کردن. وصی معصوم غیر معصوم اصلا نمیتونه باشه، معنی نداره. ما معصوم رو نمیشناسیم، یکی از بزرگترین مشکلات ماست. باید یک زمانی در باب عصمت اهل بیت سلام الله علیه اجمعین صحبت کنیم که مقام عصمت چه مقامی. بعد هم ابن ابوالحدید این نکته رو میگن که انها اوست وجود نازنین صدیقه طاهره وصیت کردن الله یصلی علیها، یه جوری منو تجهیز کنید و تدفین کنید که اون دو نفر در نماز من شرکت نکنن. این شاهد بر این است که من از اون دوتا چی هستم؟ هشبین هستم. روایات مستفیضه هم همین معنا رو اثبات میکند در منابع اهل سنت، در همون شرع عدیدی، انا اوصد به ان تدفن لیلن، به حضرت امیر وصیت کرد که مرا شبانه دفن کن، حتی لا یصلی الرجلان علیها، تا اینکه اون دوتا مرد بر حضرت نماز نخوانند. و صرحت به ذالک. آقای ابن ابوالحدید میگه فاطمه زهرا به عدم حضور اون دو نفر تصریح کرد، نه اینکه به کنایه گفته باشه. و عهدت فیه، و در این مسئله از علی ابن ابی طالب تعهد گرفت که حتما این اتفاق میفته. حالا برخی از این قطعه ها رو بیان می کنم در منابع عامه. اولیش در صحیح بخاری از کتاب های مهم اونها. فلما توفیت، زمانی که فاطمه زهرا از دار دنیا رفت، دفنها زوجها، همسرش او را دفن کرد، دفنها زوجها علی لیلن، همسرش علی ابن ابی طالب او را شبانه دفن کرد، ولم یعزن بها ابوبکر، ابوبکر رو هم خبر نکردن، و صلا علیها، خود حضرت امیر بر همسرش نماز خوند. این در صحیح بخاری. عبارت دوم در انصاب الاشراف بلازوری، و ان علی دفن فاطمه لیلن، علی ابن ابی طالب فاطمه زهرا را شبانه دفن کرد، ولم یعلم ابو بکر و عمر به موتها، و اون دو نفر رو به مرگ فاطمه آگاه نکرد. سومین عبارت رو از تاریخ طبری میخوانم. دفنها علی لیلن، حضرت امیر فاطمه زهرا را شبانه دفن کرد، ولم یعزن بها ابوبکر، ابوبکر رو خبر نکرد در این مسئله. یکی از این روایت ها رو هم از کتاب، از این عبارت ها رو هم از کتاب صحیح مسلم میخوانم که استمرار غضب تا پایان مرگ بوده، شاهدش این که اون دو نفر در مسئله حضرت صدیقه طاهره در تجهیز و تدفین و نماز شرکت نکردن، یعنی حق شرکت نداشتن، نه ای که نمیخواستن شرکت بکنن. این در صحیح مسلمه. فلما دفنت، فلما توفیت دفنها زوجها علی ابن ابی طالب لیلن، ولم یعزن بها ابوبکر و صلى علیها علی. هر زمانی که فاطمه از دار دنیا رفت، حضرت امیرالمومنین همسرش او را شبانه دفن کرد و ابوبکر خلیفه را خبر نکردند و خودش به تنهایی بر همسرش نماز خواند. خب نکته ای که وجود داره اینه، چرا ما اینا رو گفتیم؟ از اونجا که وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره به متن حدیث ثقلین واجب و تبعی است. ما ان تمسکتم بهما لن تزلو، اگر به فاطمه تمسک بکنید، یعنی هر کاری که او کرده انجام بدید، هر حرفی را که او زده از گوشت بکنید، هم واجب الاطاعه است هم واجب التبعیه، باید از سیره او پیروی کرد. این رو گفتم چون فاطمه واجب التبعیه است، ما باید دقیقاً بدانیم فاطمه زهرا موضعش به سقیفه چیست. موضعش به سقیفه غضب است. غضب تا آخر عمر ادامه پیدا کرد. چرا این موضع رو بدانیم؟ تا بتوانیم به این آیه عمل بکنیم. سوره مبارکه ممتحنه آیه 13: یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تتولوا قوما غضب الله علیهم، ولایت و سرپرستی امتی را که خدا بر اونها غضب کرده اصلا نپذیرید. فاطمه بر سقیفه غضب کرد از منابع عامه. غضب فاطمه مساوی است با غضب خدا، مساوی است با غضب رسول الله. بنابراین ما ولایت و سرپرستی اونها را هرگز تا آخر عمرمان نمیپذیریم، چون فاطمه تا آخر عمرش نسبت به اونها غضبناک بود. این ثمره فاطمه زهراست. مسیر اسلام رو مشخص می کند. فاطمه در حوزه اعتقاد ماست علاوه بر حوزه محبت. اون که فاطمیه را احیا می کند یعنی مهر بطلان بر سقیفه می زند. چرا سرپرستی اونها رو نپذیرید؟ سوره مبارکه طه آیه 81: و من یحلل علیه غضبی فقد هوا، هر کسی که مستحق خشم من خدا شد حتما خار و ذلیل خواهد شد، حتما هلاک خواهد شد. ان الباطل کان زهوقا. ما چه مقاومت بکنیم چه مقاومت نکنیم، اون باطل از بین رفتن است. ما در این فرصت خودمون رو از باطل چه کار میکنیم؟ جدا میکنیم. همین، بیشتر از این هم از دست ما کاری بره. اما این بنده های نمیدونم کی برای برون رفت از این مشکل خودشون نقد کردن فاطمه غضب کرد، خودشون نقد کردن غضب فاطمه غضب خدا و رسول است، حالا اومدن میخوان مشکل رو حل کنن. برون رفت از بحران، دو تا راهبرد رو ارائه دادن. یک راهبرد دوم بماند، چون بعیده که برسم بگم، چون خود شواهد تاریخیش سخت باید کنار هم قرار بگیره. این آسان تر، چون اونا برای من و تو مزاق من و تو خوب نیست. اونا نکاتی رو نقل میکنن از فاطمه زهرا تا حضرت زهرا رو مذمت کنن. یعنی میگن اگر مثلا فرض بفرمایید که حضرت زهرا غضب کرد بر دستگاه خلیفه، خب حضرت زهرا بر علی بن ابی طالب هم غضب کرد، چون اساسا آدم عصبانی بود. اینا بخواهن اینو بگن، ما وارد این حرفا نمیشیم، چون خودشون میدونن که این حرفا با یک آیه قرآن در تعارضه. و اون آیه کدومه؟ آیه تطهیر. ما کاری نداریم که آیه تطهیر آیا شامل حال زنان پیغمبرم می شود یا نمی شود. که نمی شود. خود سنی ها هم همینو میگن. ولی خود سنی ها میگن آیه تطهیر حتما شامل حضرت زهرا می شود. عصبانی بودن به نحوی که غضب بکنه در خونه رو ببنده و بیاد بیرون، این با مقام عصمت چیه؟ منافات داره. راهبرد اولش اونی بود که حضرت زهرا رو بیارن پایین. این از آدم عصبانی بود. این از دست علی هم عصبانی بود. بعد داستان جعل میکنن. جعل داستانش چیه؟ و یه روز فاطمه زهرا آمد خانه، دید که مثلا حضرت امیر با دختر ابو جهل مثلا فرض کنید در خانه هست، عصبانیش در و بس رفت خونه پدرش. یه همچی زنی رو اینا تصویر میکنن. بی ادبن، گستاخن، دروغگوان، جعل تاریخی درست میکنن. بعد داستان رو به حضرت رسول گرامی فرمودن و رسول الله علی ابن ابی طالب رو صدا زدن، گفتن یا علی حواست باشه ها، ان الله یغضب لغضب فاطمه. نهایت سه نقطه. در حالی که جعل میکنن داستان رو. من نمیخوام به این مسئله بپردازم، نه اینکه این مسئله رو نمیتونم بیان بکنم، مطابق دو سه جلسه نمیکشه، بیشتر از دو سه جلسه کار داره. فقط همینقدر بدانید در این مسیر اگر خواستید، امید دارم که دوستان من کتابهایی رو تهیه بکنن در این زمینه. دانشنامه حضرت زهرا سلام الله علیها اثر جناب آقای لباف خیلی توی زمینه مؤثره. این یه راهبرد بود. یعنی حالا که دیدن خودشون خانه خودشون رو خراب کردن، گفتن پس بسید برم خراب کنیم. راهبرد دومش این بود که بگن آقا اساساً اموری در مسیر قرار گرفت که این خشم و غضب اگرم بود مقطعی بود، دائمی نبود، اصلا اشتباه تاریخی بود، غضبی نبود. وقت اومدن داستانهایی رو جعل کردن. از زمره داستانهایی که جعل کردن این بود که حضرت علی ابن ابی طالب دختر خرد سالش حضرت ام کلثوم رو داد به نفر دوم. ازدواج ام کلثوم با عمر افسانه تاریخی. بعد خب اینو که نوشتن برای خودشون، بعد با خودشون میگن خب اگر علی ابن ابی طالب نفر دوم رو قاتل همسرش میدونست، خب مگه میشه دخترش رو بده به قاتل همسرش؟ دیدی تاریخ دروغ میگه ما راست میگیم؟ با ما اگر علی با اونا مشکل داشت که تو جنگ ها تحت فرماندهی اونا قرار نمیگره. اونا رفتن ایران رو فتح کردن، کجا؟ علی در زمره سربازان اونا. مگه آدم به قاتل همسرش کمک میکنه؟ دیدید تاریخ تو رو میگه. علی ابن ابی طالب در دوران حیات فاطمه زهرا سلام الله علیها با رضایت کامل با اونها بیعت کرد. یه حرفی که اونا میزنن، اینا حرفاییست که ما باید در جلسات فاطمیه به طور واضح بیان بکنیم که اتفاقا نیفتاده. ولی آدم از بعضی از خودیا میترسه، یعنی یه کسی باشه و محب حضرت زهرا باشه و این حرفا رو نپذیره. ای اگه عربستان زندگی میکرد دیگه چی بود؟ آدم از اینجور افراد میترسه. ما در اجتماع خودی صحبت میکنیم. ما عقیده به تبری داریم. تبری یعنی اثبات علی و نفی غیر علی. ما علمی بحث می کنیم، ما از قرآن و روایت و تاریخ حرف می زنیم. شما میگید به عقیده من، مگر حق شما اید که عقیده شما حق باشد؟ حق علی است. این امور امور تقلیدی نیست، این مسائل از شؤون امامت است. امامت اصل دین است. در اصول دین تقلید جایز نیست. بی سواد هم می شوند، اما آدم نگران میشه. آدم نگران میشه. بحث علمی رو با بحث علمی جواب بدید و نه غیر. یار کشی نکنید که یاری ندارید. از جمله حرفایی که زدن اینه که مرئی رو به طور دقایقی که از منبرم باقی مانده بگم و بدانید که ببینید دشمن علی ابن ابی طالب تا کجا ورود پیدا کرده. برای این که بگن آه علی ابن ابی طالب غضبناک نبوده به خاطر قتل همسرش، میگن در یکی از خطبه هایی که در نهج شریف جمع آوری شده و منسوب است به حضرت امیر، که یا خطبه 219 است در نسخه فیض الاسلام یا خطبه 228 است نسبت به بعض دیگر از نسخه های نهج شریف، میگن در این خطبه حضرت امیر از نفر دوم تمجید کرده و این تمجید دلالت دارد برای که با اون نفر مشکلی ندارد. وقتی مشکلی ندارد یعنی غضبی وجود ندارد، و حالی که دروغ محضه. خطبه هست اما مربوط به اون نفر نیست. این خطبه 4 خطه. و من کلام لهو علیه السلام، و از گفتاری که مربوط است به ایشان. لله بلاد و فلان، واژه فلان رو به کار آورده، یعنی کنایه است، تصریح از اسم نکرده. لله بلاد و فلان، یا لله بلا و فلان. بلاد سرزمین ها، بلا آزمون. حالا عبارت چی میشه؟ ما بر اساس بلا آزمون میگیم. لله بلا و فلان، خداوند پاداش آزمایش فلانی را دهد. فلقد قوم الاعود، کجیها را راست کرد. و داول امد، دردها را درمان کرد. و اقام السنه، سنت پیغمبر را جاری کرد. و خلف الفتنه، فتنه و شورش را پشت سر گذاشت. ذهب نقی الصوب قلیل العیب، آدم پاک دامنی بود، آدم کم خطایی بود. اصاب خیرها، خیر حکومت رو به جا آورد. و سبق شرها، شر حکومت رو پشت سر گذاشت. ادا الالله طاعته، حق اطاعت خدا را برآورده کرد. و تقاه به حقه، واقعا آدم با تقوایی بود. حضرت امیر از یک فلانی داره تعریف میکنه. آقایان آمدن میگن به این که این فلانی نفر دومه. تمام مفسرین نهج شریف از شیعه میگن این خطبه لله بلا و فلان حکایت از دو نفر داره، یک یا سلمان فارسی، دو مالک اشتر، یکی از این دوتاست. بعد خود اون آیان مالک اشتر رو تقویت میکنن، میگن مالک محتمل تره. چرا؟ به خاطر بیان حضرت امیر علیه السلام. یه عبارتی حضرت امیر راجب مالک اشتر داره، قوغا. حضرت میفرماین وقتی مالک شهید شد، رحم الله مالکن، رحمت خدا بر مالک، فلقد کان لی کما کنت لرسول الله، مالک برای من مثل من برای رسول الله. بر اساس این تعریف امام، اونهایی که امامیه هستن و شارع نهج شریف هستن، میگن آقا امام از یکی از دوستاندارش صحبت کرده، یکی جناب سلمان است، یکی هم جناب مالک اشتر. ولی مالک را چه کار میکنن آقا؟ جلوتر میدانن. اون زمانی که سلمان حکومت دستش بود، ولو با حکومت علی ابن ابی طالب، اون موقع کارش درست انجام داد، اما مالک اشتر رو دارن بیان میکنن. این تمام شراح نهج البلاغه امامیه هستن. اما اهل تسنن، اونایی که آمدن این خطبه رو شعر زدن، یکیشون طبریه، میگه آقا او اینو بیان میکنه، میگه مراده از بین این همه آدم یه نفر فقط. اونم حالا به چی استناد میکنه؟ حالا ما اون استنادو میگم. میگه به این که امام در صدد تمجید نفر دوم، چه زمانی؟ میگه این زمان وقتی نفر دوم از دار دنیا رفت، مغیرت ابن شعبه، همون کسی که فاطمه زهرا رو کتک زده، همین آدم این آدم این حدیث رو نقل کرد، گفت من رفتم در منزل دختر ابی حسمه، دیدم که داره برای فلانی گریه میکنه که از دار دنیا رفته، و این عبارتو میگه: وا عمرا اقام الاود ابرع الابرع الامد و احیا السنن خرج نقی الصوب وریعا من العیب. بخشی از عبارتهای هست امید، مثلا اونا میگن از همینجا نشأت گرفته، فلانی مرد، کجی ها رو راست کرد، سنت رو احیا کرد، پاک دامن از دار دنیا رفت، ای بایم نداشت. مغیره میگه من این عبارت رو شنیدم، رفتم پیش علی ابن ابی طالب، گفتم این زن در باب علی ابن ابی طالب، در باب اون نفر که از دار دنیا رفته اینو گفته، شما نظرتون چیه؟ و وقت مغیره میگه به این که علی شروع کرد به گفتن این عبارت: لله بلا و فلانن، شروع کرد به تمجید کردن. اولا راوی حدیث مغیره است، اگر مغیره نقل کرد که الان تاریک است، قطع بدان داره توطئه میکنه، اینقدر غیر موثق است، هم در بین اهل سنت هم در بین شیعه. پس راوی مغیر است. ثانیه، زندگی این آدم، این نفر، با یک عبارت در این خطبه منافات داره، و او عبارت چیه؟ حضرت امیر در این خطبه فرمودن ادا الى الله طاعته، ادا کرد اطاعت از خدا را. یعنی هر چه خدا گفت این آدم چیکار کرده آقا؟ انجام داده. حالا بشمریم مواردی را که این آدم چنین نکرده. مگر خدا نفرمود اطیع الله و اطیع الرسول؟ مگر در قرآن اینو نفرمود؟ پس چرا این مرد گفتش که دع هازر رجل فعده لیهجر؟ این کجا اطاعت خدا را انجام داده؟ مگر پیغمبر نماز رو دست بسته میخوان؟ چرا این آدم دست بسته نماز رو خون؟ من این کار کردم. مگر اون مسئله متعتان محللتان فی زمن رسول نبود؟ این آدم چرا اینها رو حرام کرد؟ کجا پیغمبر ما نماز مستحبی را به جماعت خوند که اینها نماز شبانه مستحبی رمضانشون به جماعت میخونن؟ کجا ادا طاعت الله حقا، حق طاعت خدا را انجام داده؟ کیه همچی حرفی رو میزنه؟ موارد مخالفت خلیفه دوم با پیغمبر لا تعد ولا تحصى و حضرت امیر خلاف واقع هرگز نقل نمی کنه. بنابراین به استناد این مطلب که این انسان حرمت خدا را بسیار شکسته است، معال است که مراد از این فلان او باشد در کلام امیر علیه السلام. ولی یه راه برد است برای که بگن چی ها؟ بگن حضرت زهرا از اینا خشمگین نبود. اگر بود بالاخره حضرت علی یه جوری از خجالتشون در اومد. مهمترین دلیل ما برای که حضرت امیر این حرف رو نزده است، توی بچه شیعه باید بدانی سومین خطبه از خطب نهج البلاغه است، معروف است به خطبه چی؟ شقشقیه. در اونجا امیر علیه السلام هم از نفر اول، هم از نفر دوم، هم از نفر سوم از خجالتشون به طور کلی در آمده است. حضرت می‌فرماید به این که بعد از مرگش فسیرها در خطبه شقشقیه، فسیرها فی حوزت خشنا، حکومت رو سپرد دست یه آدمی که روحیه خشن داشت. یغلظ کلمها، سخن درشت میگفت، گندگو بود. و یخشن مسنها، و یکسر الاثار فیها و الاعتذار منها. یه آدمی بود که زیاد اشتباه میکرد و زیاد عذرخواهی میکرد. فصاحبها کراه، بعد حضرت میفهمه همراه این آدم تو حکومت مثل کسی است که سوار شتری بشود که وحشی است و چموش. اگه افسارش رو زیاد بکشی دماغش مجروح میشه، اگه ولش بکنی با سر میخوری زمین و هلاکت پیدا میکنه. حضرت به این راحتی از نفر دوم رو تکذیب میکنه، نیازی ندارد به این که بخواهد با کنایه حرف بزنه. اما اینا راهبردشونه برای که بگن اون اتفاق نیفتاده. این تانجای بحث تا برسیم انشالله ببینیم که فردا شب چی باید بگیم، این بحث رو ادامه بدیم. بنابراین فاطمه زهرا یعنی اسلام حقیقی. اگه کسی بخواد بدونه که مسیرش در مسیر اسلام حقیقی است، رابطهش با حضرت زهرا حل بشه، نه رابطه محبتیش، رابطه معرفتیش. هر آنچه که فاطمه اعتقاد دارد باید اعتقاد داشته باشد. تمام.